بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. نثار روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام، مخصوصاً شهدای اخیر در افغانستان، صلواتی خط بفرمید. قبل از شروع بحث شهادت مظلومانه این برادران عزیز و سایر مردم بیگناه افغانستان را به دست این گروه خونخوار تسلیت عرض می کنم و امیدوارم خدای متعال به همه مسلمان ها توفیق بده که در مقابل این انحرافات قیام مردانه داشته باشند و جلوی این گونه جنایت ها را بگیرند. صلوات دیگری خط بفرمایید. موضوع بحث ما همونطور که اطلاع دارید تبیین نظریه سیاسی اسلام بود. عرض کردیم که اسلامی بودن یک نظام بستگی به این داره که ارگانهای این نظام در جهت اهداف اسلام و با روشی که اسلام تعیین فرموده حرکت کنند. بنابراین حکومتی اسلامی خواهد بود که هم قوه مقننه و هم قوه قضائیه و هم قوه مجریه‌اش در خط اسلام باشد و به تعبیری رنگ خدایی و اسلامی داشته باشد. در یکی از جلسات گذشته اجمالاً توضیح دادیم که معنای این که این سپو و رنگ خدایی داشته باشند چیه؟ فرض کردیم که باید هم قوانین در جهت اهداف اسلام باشد یا قوانینی که عیناً از طرف خدا وضع شده یا به دست پیغمبر و جانشینان معصومش و یا با اذن اونها و با رعایت موازین اسلامی. همینطور مجری قانون هم که شامل حتی قوه قضایی هم به معنای عام میشه، انتصابشون یک نسبتی با دستگاه الهی داشته باشه و با اذن خدا بر سر کار بیان، یا خدا مستقیما اونها رو تعیین کرده باشه مثل پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم. و یا کسانی که از طرف پیامبر و امام معصوم شخصا نصب میشن یا به صورت نوعی که همون نظریه ولایت فقیه است. خب این نظریه رو به طور کلی در یک جلسه عرض کردیم و توضیحی در حدی که امکان داشت اشاره شد، اما اینکه این ادعا را چگونه میتونیم اثبات رو بیم که باید یک نظام اجتماعی صحیح این گونه باشد. باز قبلا اشاره کردیم که یه وقت این مطلب را میخواییم برای مسلمان ها و کسانی که به مبانی فکری و اعتقادی ما ملتزم هستن اثبات کنیم، این را با ادله شرعی و تعبدی و در صدر همه با آیات کریمه قرآن میشه اثبات کرد. اما کسانی هم هستند که به این اصول تا اینجا ملتزم نیستند یا اساساً حقانیت دین اسلام را قبول ندارند و یا سایر اصولی که مبتنی هست مبنای این نظریه هست. خب اگر برای چنین کسانی ما بخوایم این نظریه را اثبات بکنیم، طبعاً باید به اصول موضوعه این بحث اشاره بکنیم و قبلاً اونها را اثبات کنیم. این اصول موضوعه یک سلسله از مسائل هست که از بدیهیات اولیه شروع میشه تا میرسه به این نظریه. کسانی که با دستگاه حساب استدلالی یا با هندسه، قضایای هندسه آشنا هستن میدونن بحث‌های هندسی مثلا به این صورت شروع میشه: اول یک قضیه رو به عنوان اصل موضوع بیان میکنن، بر اساس اون قضیه قضیه دوم را اثبات میکنن، قضیه دوم میشه نسبت به قضیه سوم اصل و همینطور سوم و چهارم و تدریجا پیش میره. اگر ما بخوایم قضیه بیستم را اثبات کنیم، مثلا احتیاج داره به اینکه قبلا قضیه نوزدهم را ثابت کرده باشیم و همینطور نوزدهم متوقف بر قضایای قبلی. اون کسی که مخاطب ما هست و میخوایم یک قضیه هندسی را برایش اثبات کنیم، باید ببینیم تا کجا این قضایای قبلی را پذیرفتید. اگر بخوایم برای اثبات هر قضیه شروع کنیم از اینکه خط مستقیم کوتاه‌ترین فاصله بین دو نقطه است یا دو خط موازی هر قد امتداد پیدا کند به هم نمی‌رسد، این اصول را توی هر قضیه‌ای بخوایم بیان بکنیم، هیچ وقت به بحث‌های جدیدتر و تحقیقات بیشتر نمی‌رسیم. دائما هی باید تکرار کنیم بحث‌های گذشته را. ما وقتی بخوایم اثبات کنیم یک قضیه عقلانی را، هم باید اشاره کنیم به اصول موضوعش. این اصول موضوع قبلا باید در یک علم دیگری، در یک بحث دیگری اثبات شده باشید. به عنوان مثال ما وقتی میخوایم بگیم که قانون باید قانون خدایی باشد، اصل وجود خدا باید اثبات شده باشید. اگه یک کسی گفت من اصل وجود خدا را قبول ندارم، خب باید بریم بحث کلامی کنیم، اثبات کنیم که خدایی هست، خدایی، اون خدا یکیست، اون خدا حق ربوبیت داره، تا برسیم به اینجا. خب بنابراین اگر بخوایم از اون اصلها شروع بکنیم، بحثها تکراری میشه و ملال‌آور. ناچار باید به نزدیکترین اصولی که مورد قبول هست اکتفا کنیم و بحثهای دورتر را حواله بدیم به علوم مربوطه به خودش. این معناش این نیست که وقتی ما از اصل دهم در قضیه هندسه شروع میکنیم، معناش این است که اون نهتای قبلی را نمیتونیم اثبات کنیم. نه، اونا را قبلا اثبات کردیم، بر اساس اینکه اون اصول اثبات شده داریم نتایج بعدی را میگیریم. به هر حال اینا عرض میکنم برای اینکه گاهی گوشه و کنار شنیده میشه که میگن این حرفا را شما بر اساس مبانی خودتون میگید، دیگران قبول ندارن. ما هم عرض می کنیم مخاطب ما حتما در یک چند اصلی، چند قضیه‌ای باید با ما موافقت داشته باشه تا بر اساس اون قضیه دیگری را اثبات بکنیم. اگر قبول نداره، باید برگردیم در یک علم دیگری اون مقدمات را اثبات کنیم. همینجا اشاره کنم که بعضی اعتراض کرده بودن به این که شما فرهنگ غربی را در یکی از جلسات مبتنی کردید بر اومانیست و لیبرالیست و گفتین یه فرهنگ الهادیست. من بارها عرض کردم که اینایی که عرض میکنم فرهنگ غربی، غرب جغرافیایی نیست. منظور از این نیست که همه کسانی که در مغرب زندگی میکنن اینجور فکر میکنن. در اونجا هم مردمان متدین هستند، قائل به خدا هستند، کسانی هستند قائل به ارزش‌های اخلاقی هستند، پایبند هستند. ولی اون چه عملا در جوامع غربی حکم رواج دارد مبتنی بر این اصول است و گاهی ابتنائش بر این اصول آگاهانه نیست، یعنی خودشون هم نمیدونند که بر اساس چه منطقی دارن صحبت میکنند. کسانی که اهل بحث و استدلال هستن متوجه میشن که زیر بنای این طرز فکر چی میتونه باشی. و باز در یه جلسه دیگه راجع به التقاط حرف کردم. کسانی هستند که خوششینی می کنند از مکاتب مختلف مطالبی را به هم ضمیمه می کنند بدون اینکه مبانی استدلالی هر یکی را قبلا اثبات کرده باشند. اگر مجموعه این سخنرانی ها را کسانی گوش کرده باشند، این اشکالات خود به خود مرتفع میشه. خواستم اشاره بکنم که ما غافل نیستیم از این که در غرب هم مردمان معتقد و حتی پایبند به اصول اخلاقی هم وجود دارند. ما به اونها هم در حد خودشون احترام میگذاریم. به هر حال برای اثبات این که این نظام سیاسی که اسلام پیشنهاد میکند عاقلانه ترین و حکیمانه ترین نظام است، چگونه میشه استدلال کرد؟ خب ما طبعا اصل وجود خدا را در اینجا مسلم میگیریم و صفات الهی را، بعد بر اساس اونها این مسئله را اثبات میکنیم. اگه کسانی اصل وجود خدا را قبول نداشته باشن، باید برگردیم در علم کلام برای اونها اثبات کنیم. بحث ما یک بحث سیاسی است، نه بحث کلامی. طبعا نمیتونیم گسترش بدیم و باعث کلامی را بیاییم اینجا مطرح کنیم. خب میدونید شعار اسلام، بلکه همه شعار همه ادیان آسمانی، توحید است. لا اله الا الله، این شعار اصلی پیغمبر اکرم است. در همه ادیان دیگر هم این شعار بوده، هرچند کمابیش درش تحریفاتی واقع شد. خب این لا اله الا الله یعنی چی؟ کسانی فکر میکنن معنای این توحید این است که آدم معتقد باشه اون کسی که این جهان را آفریده یکی. معنای توحید جز این نیست، یعنی لا خالق الا الله. فقط توحید در خالقیت ملاک توحید اسلام است. شاید حدود 10 سال پیش من در همین جای سلسله سخنرانی داشتم، توحید در نظام عقیدتی و نظام ارزشی اسلام. در اونجا عرض کرده بودم که توحیدی که حد نصابش در اسلام معتبر است این نیست. تنها اعتقاد به این که خالق عالم یکی، اون توحیدی نیست که اسلام میپذیرد. این مشرکین مکه هم معتقد به این بودند. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. توحید در خالقیت را حتی مشرکین هم معتقد بودند، سایر مذاهب هم معتقد بودند. این حد نصاب توحید در اسلام نیست. پس چیه؟ گفتیم چند تا دیگه توحید هم باید در کنار این قرار بگیره تا بشه توحید حد نصاب توحید اسلام. میدونید قرآن ابلیس را کافر میدونه، میگه و کان من الکافرین. ابلیس مگه معتقد به وجود خدا نبود؟ در خود قرآن کریم مکالمه ابلیس با خدا نقل شده، گفت و عزتک لاغوینهم اجمعین، یا گفت رب به ما اغویتنی لأزینن لهم. پس هم توحید در خالقیت را ابلیس قبول داشت، هم توحید در ربوبیت تکوینی را، گفت رب به ما اغویتنی. پس ربوبیت خدای یگانه را قبول داشت، خالقیتش هم قبول داشت، چون گفت خلقتنی من نارن و خلقتهو من تین. پس خالقیت الله را قبول داشت، ربوبیتش هم قبول داشت، گفت ربه. پس چی موجب کفر شد؟ منکر معاد بود؟ نه، منکر معادم نبود، برای اینکه از خدا خواست که او را تا روز قیامت مهلت بده. انظرنی الی یوم یبعثون، تا روزی که مردم برانگیخته میشن در روز قیامت من را مهلت بده. پس هم به خدا معتقد بود به عنوان خالق، هم به عنوان رب معتقد بود، هم به معاد معتقد بود. پس چطور شد کافر شد ابلیس؟ منشأ کفر ابلیس انکار ربوبیت تشریعی بود، نه انکار ربوبیت تکوینی. در اون آیه که خدای متعال دستور میده که شما با اهل کتاب وقتی بحث میکنید بگید ما یک کلمه و یک اعتقاد مشترکی داریم، ان لا نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا. شما دعوت کنید اهل کتاب را که به همین اصل توحید پابند باشید، بیایید ما فقط خدا را بپرستیم و به او شرک نورزیم. بعد یه جمله اضافه میکنیم، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. بیایید این کار را نکنیم که همدیگر را رب خودمون بدونیم، بعضی از انسانها را رب خودمون بدونیم. مگه اهل کتاب چه کسانی را رب میدونستن؟ حالا درباره مسیحیین ممکنه کسانی بگن که اونا معتقدن که مسیح پسر خداست یا اینکه هو الله. درباره یهود چی؟ این خطاب که اختصاصی به نصارا نداره، به اهل کتاب میگه بگید که نیایید شما بعضی را ارباب قرار بدید، اتخاذ نکنید، قائل به ربوبیت انسان ها نشید. در روایت از صادقین سلام الله علیهما نقل شده که فرمودن معنای این ربوبیت این نبود که اینا معتقد بودند که اونا خداشون هستند، این ربوبیت این بود که احبار و رهبان خودشون را به منزله رب تشریعی قرار داده بودن، یعنی حکم اونا را حکم خدا می دونستن. اطاعت بی قید و شرط از احبار و رهبان را قرآن تعبیر می کنه به اتخاذ ارباب. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، یعنی اطاعت بی قید و شرط از بزرگانتون نکنید. این یک نوع شرک است. چه شرکی است این؟ این شرک در خالقیت است؟ نه. شرک در ربوبیت تکوینی است؟ نه. شرک در الوهیت و عبادت است؟ یعنی عبادت اونها میکردن؟ نه. پس چه شرکی است؟ این شرک در ربوبیت تشریعی است. یعنی در کنار خدا یک قانون گذار دیگری را هم معتبر می دانستند. می گفتن قانون خدا یک قانون، کس دیگری هم حق دارد قانون وضع کند. اینجور نیست که خدا هرچه دستور بده باید اطاعت کرد، نه، کسانی دیگری هم هستند، از جمله خود ما. ابلیس که منکر ربوبیت تشریعی شد یک قانون گذار دیگری، شخص ثالثی را نمی گفت، خودش را می گفت. می گفت انا خیر من، بنابراین من نباید سجده آدم کنم. خدا فرمود سجده آدم کن، گفت نه من سجده آدم نمی کنم چون من بهتر از او هست. یعنی این حکم تو را قبول ندارم، این دستوری که تو میگی باید من سجده آدم بکنم اینو قبول ندارم. به عبارت خودمونی، تو حق نداری به من بگی سجده آدم کن. یعنی حق حاکمیت مخصوص خدا نیست. این منشأ کفر ابلیس بود، ولی نه منکر خدا بود، نه منکر ربوبیت او بود و نه منکر معاد بود. منشأ کفر ابلیس انکار حاکمیت مطلق خدا بود. اون کفری که اسلام به بعضی از اهل کتاب نسبت میده و میگه بیایید این کفر رها کنیم و برگردیم به توحید، اون هم شرک تشریعی است. اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. اونها هیچ وقت نرفتن در مقابل بزرگانشون به خاک بیفتن سجده کنن، عبادت اونها نمی کردن، دستورات اونها را بیچون و چرا میپذیرفتن، یعنی قانون گذاری را مخصوص خدا نمیدانستند. خب ما توحید خالص داریم، توحیدی که مشوب به این شرک ها نیست، نه شرک ابلیسی و نه شرک اهل کتاب. بنابراین حد نصاب توحید در اسلام، وقتی اسلام میگه لا اله الا الله، یعنی لا خالق الا الله، ولا رب فی التکوین الا الله، ولا رب فی التشریع الا الله، ولا رب فی الالوهیه بل استحقاق للعباده الا الله. این چهارتا رکن توحید اسلامه،
هر کدام از اینها خدشه‌دار بشه توحید واقعی نیست. اگه کسی معتقد باشه در کنار خدا خالق دیگری وجود داره یا رب تکوینی وجود داره که اداره می کند عالم را غیر از خدا استقلالاً، یا حق حاکمیت دارد غیر از خدا استقلالاً، یا حق عبادت دارد، هر کدام از اینها را معتقد بشه از توحید اسلام خارج شده. پس توحید در ربوبیت تشریعی یکی از ارکان توحید اسلام است. بدون اعتقاد به توحید در ربوبیت تشریعی توحید اسلامی تحقق نیافته. در ظاهر ممکنه شهادت این بگه محکوم به طهارت هم باشه، اما این احکام ظاهری است. این نکته هم را بین پرانتز عرض بکنم، گاهی امر بر کسانی مشتبه میشه. وقتی در رساله عملیه می نویسن کسی که شهادت این گفت مسلمان است، طاهر است، ازدواج به او جایز است، ذبیحش حلال است، یک حکم فقهی را گفتند. اما معناش نیست اگر کسی فقط شهادت این را گفت حتما بهشتی است، حتما از عذاب جهنم نجات پیدا می کنی. ضروریات دین را باید بپذیره. با تنها شهادت این که مسئله تمام نمیشه. اگه منکر معاد باشه مسلمانه، منکر نماز و زکات باشه مسلمانه. اون یه حکم ظاهریست برای اینکه وقتی شهادت این را گفت این را شما اماره قرار بدید بر اینکه به ما انزل الله معتقد است و مسلمان حسابش کنید. اما ته دلش اگر ایمان ندارد، اگه معاد را قبول نداره، اگه ضروریات اسلام را قبول نداره، در باطن کافر است، هرچند در ظاهر اظهار اسلام کرده. احکام اسلام هم برش جاری است. احکام ظاهری یک حرفه، ایمان واقعی که موجب نجات از عذاب اخروی است مطلب دیگری است. ما اینجا وقتی میگیم ملاک توحید، توحید در ربوبیت تشریعی هم هست، منظورمون اون چیزی است که منشأ سعادت اخروی میشه، موجب نجات از عذاب ابدی میشه. و الله برای حکم ظاهری همین که بگه شهادت این را جاری بگه کافی است. برگردم به اصل مطلب. بر اساس بینش اسلامی ما اقتضا میکند که قانون گذار باید خدا باشه. در کنار خدا کسی حق قانونگذاری ندارد. سوال: آیا هیچ نوع قانونگذاری دیگری نداریم؟ جوابش قبلا عرض کردیم. چرا؟ در طول قانونگذاری خدا، نه در کنار. یعنی اگر کسی به اذن خدا قانونی بگذارد، ممکنه قانون معتبر و لازم الاجرایی هم باشد، اما به شرط اینکه اذن خدا داشته باشد. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال و هذا حرام لتفتروا على الله الكذب. این گور که دلتون میخواد نگید این حلال است این حرام است، تابع نظر و سلیقه شما نیست حلال حرام، این یک نوع شرک است. ببینید خدا چی گفتی؟ قل الله اذن لكم ام على الله تفترون. خدا بهتون اجازه داده که چنین حرفایی بزنید یا نه؟ خدا به پیامبرش چنین اجازه داد، گفت اطیع الله و اطیع الرسول و من یطع الرسول فقد اطاع الله. این اجازه را به رسول الله داد که به مردم امر و نهی کنه، حلال و حرام بکنه. البته رسول الله هم به دلخواه خودش نمیگفت، با الهام الهی بود، ولو آیه ای نازل نشده بود، جبرئیل برش نازل نشده بود، ولی میدانست که اراده تشریعی خدا همین است، با الهام الهی، با وحیی غیر از وحی قرآنی. و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. پس اگر کسی از طرف خدا مأذون است که قانونی وضع کند، اون قانون هم میتواند محترم باشد، لازم الاجرا باشد. ما شیعیان معتقدیم که نظیر این اجازه‌ای که به پیغمبر اکرم داده شده بود به ائمه معصومین هم داده شده. برای خودمون دلایلی داریم، در علم کلام گفتیم، یکی از دلایل روشنش هم حدیث ثقلین است که ائمه اطهار را عدل قرآن قرار داد، تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی. حالا اون بحث جداست، ما در اینجا نمیخوام بحث اعتقادات شیعه را مطرح کنیم و اثبات کنیم. برای کسانی که این اصل را هم معتقدند، معصوم غیر از پیغمبر اکرم 12 نفر دیگر هم هستند. اما کسانی که معتقد نیستند، معصوم فقط رسول الله صلی الله علیه و آله، اون هم در محدوده تشریع. این اختلاف نظر برای اصل بحث ما تفاوتی نمی کنه. فرض کنید در زمان خود رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بودیم، ایشون حاکمی را برای شهری تعیین فرمودند و فرمودند از این حاکم اطاعت کنید. آیا اطاعت از اون حاکم در سایه اطاعت از پیغمبر اکرم واجب بود یا نبود؟ آیا این اطاعت منافاتی داشت با اطاعت پیغمبر و اطاعت خدا و حاکمیت الله؟ نه. چرا؟ چون از طرف پیغمبری بود که او از طرف خدا تعیین شد. ما معتقدیم، تئوری ما این است که ائمه معصومین هم همین اختیار رو داشتن و اونها برای مثل زمان ما هم کسانی را به صورت نوعی تعیین کردند. اون کس که اشبه به معصومین هست و اصله افراد امت هست از طرف اونها معزون است در حاکمیت. حالا خواه با مقبوله عمر ابن حنظله باشه، با مرفوع ابو خدیجه باشه، با ادله عقلی دیگری باشه، با بیانات مختلفی که فقها فرمودن، روایات زیادی که هست، اونا بحث فنی است. اصل تئوری این است که همون طور که پیغمبر اکرم در زمان حیات خودشون کسی را تعیین می‌فرمودند برای امارت بر یک منطقه از بلاد اسلامی و اطاعت او در آنجا واجب می شد، همونطور که امیرالمومنین در زمان خلافت خودشون کسانی را به عنوان عامل و والی در بلاد اسلامی از جمله بحرین، اهواز، مصر و جاهای دیگری تعیین کردند و اطاعت این ولات واجب بود، اطاعت کسانی که مثل مالک اشتر باشند در فقاهت، در سیاست، در صلاحیت برای فرمانداری و برای اداره جامعه اسلامی، اونها هم بر اساس این ادله معزون هستند در حکومت. امر اونها میشه بر ما واجب و این منافاتی با ربوبیت تشریعی الهی ندارد، بلکه شأنی از شؤون ربوبیت الهی است، چون خدا به پیغمبرش دستور داده، پیغمبر هم به اون والی دستور میده. میشه اطاعت والی اطاعت پیغمبر، اطاعت پیغمبر میشه اطاعت خدا. مخالفت با اون والی میشه مخالفت با پیغمبر، مخالفت با پیغمبر میشه مخالفت با خدا. و راد علیه کراد علینا و هو علی حد شرک بالله. چرا فرمود علی حد شرک، نگفت علی حد الکفر؟ به خاطر اینکه ملاکش توحید ربوبیت تشریعی است، توحید در مقابل شرک است. اگر ما حاکمیت خدا در سایه او حاکمیت پیغمبر و امام و کسانی که از طرف خدا و امام منصوب باشند پذیرفتیم، این میشه توحید در ربوبیت تشریعی. اگر رد کردی میشه چی؟ میشه شرک در روحیتشی. الراد علیهم، بر کسی که رد کند فقهایی را که مأذون هستند برای حکومت بر مردم، کراد علینا، مثل این است که ما را رد کردی. اگه گفت من برای فقیه قبول ندارم، مثل این است که بگه من امام قبول ندارم. امام را قبول نداره چی میشه؟ علا حد شرک بالله. در واقع این یک نوع شرک است، البته نه شرک نجاست آور، شرک معنوی است، شرک باطنی است. توحید در ربوبیت تشریعیش میلنگه. اگه قبول داشت که حاکمیت مخصوص خداست، بعد باید بپذیرد که مخصوص رسول الله است. در سایه حاکمیت رسول الله است که حاکمیت ائمه و جانشینان اونها تحقق پیدا میکنه، مشروعیت پیدا میکنه. اگر مشروعیت را از راه دیگری بدانیم، در واقع نوعی شرک در حاکمیت قائل شدیم. پس دلیل عقلی بر این که باید نظام اسلامی بر اساس قوانین الهی و به دست حاکمی که مأذون از طرف خدا باشد، دلیلش ربوبیت تشریعی است. اگر ما درست توحید را بفهمیم، به همین نتیجه خواهیم رسید. اگر کسانی این نتیجه را انکار کنند، در اصل اعتقاداتشون شک هست، توحیدشون خالص نیست، مشوب به شرک هست. و هو علی حد شرک بالله. این در مورد قوانین. خب حالا چه سری در این است که باید قوانین جامع قوانین خدایی باشه؟ اگه کسانی خدا را قبول نداشتن علیاذ بالله، یا قانونش را قبول نداشتن و خودشون اومدن یه قانونی نظیر قانون خدا وضع کردن و اجرا کردن، جامعه اصلاح نمیشه؟ این جوامع این که در عالم دارن بدون قانون خدا زندگی میکنن، پس چیه؟ این شبهه‌ای است که بسیاری از روشنفکران ما هم مطرح میکنن. شاید تو ذهن خیلی ها هم باشه ولو جرأت اظهار کردنش را ندارن. میگن چه لزومی داره قانون از طرف خدا باشه؟ مردم با عقل خودشون میشینن قانونی را وضع میکنن و بهش هم عمل میکنن، جامعهشون هم اداره میکنن، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. مسئله این است که انسان یک موجود واحدی است دارای ارگانهای مختلف، اندامهای مختلف، ابعاد مختلف، اما این ابعاد به هم پیوسته و در هم تنیده است. انسان تنها بعد اقتصادی نیست. تا کسی قانونی برای اقتصاد وضع کنه و بعد اقتصادی جامعهش را اداره کنه، اقتصادش با سیاستش مربوطه، سیاستش با احکام اجتماعی و مدنیش مربوطه، احکام مدنیش با احکام جزاییش مربوطه و هر دو با احکام بین المللیش مربوطه و همه با بعد معنوی و روحی و اخلاقی انسان مربوطه. انسان ده موجود نیست، ده تا روح نداره. انسان است و یک روح الهی دارای ابعاد گوناگون و شؤون مختلف که همه به هم مربوطه. نقصی اگر در یک بعدی پیدا بشه، به نوبه خودش در سایر ابعاد اثر می‌گذاره. خدایی که انسان را آفریده و زندگی اجتماعی را برای انسان مقرر فرموده و عواملی برای زندگی اجتماعی در فطرت انسان قرار داده که به طور طبیعی و فطری گرایش به زندگی اجتماعی پیدا کند، هدفی از آفرینش انسان داشتی و اون اینه که انسان در سایه این زندگی اجتماعی به کمالات انسانی برسد و همه ابعاد وجودش که در خدمت بعد روحی و معنوی هست در جهت تکامل پیش برود و نهایتاً اون بعد معنوی انسان به حد کمال مطلوب برسد که و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. همه اینها باید در سایه روح عبادت که پیوند ناگسستنی با اعتقاد به توحید و ربوبیت دارد حل شود، وگرنه کمال انسانی نمی آفریند. ممکنه نظمی پیدا بشه در جامعه که اون هم البته جای تأمل داره، نظمی که امروز در کشورهای گل سرسبزشون آمریکا برقرار است ملاحظه بفرمایید. در تمام دبیرستانهای آمریکا گل سرسبز کشورهای متمدن دنیا باید پلیس مسلح حضور داشته باشه و با وجود حضور مسلح در دبیرستانهای آمریکا همه روز قتل و جنایتی در دبیرستانها واقع میشه. این اون نظمیست که بشر برقرار کرد. بگذارید از سایر مفاسد و جنایاتی که اشاره کردن به اونها هم چند شاوری، ولی به فرض که نظم ظاهری و مدنی هم در جامعه برقرار بشه، مگر زندگی انسان زندگی موریانه است؟ فقط مگر جامعه انسانی فقط جامعه زنبور عسل است که با یک نظم ظاهری تمام بشه؟ همه این نظم ها و امنیت ها و تکامل ها و رشد ها و علم ها و صنعت ها و تکنولوژی ها مقدمه است برای اینکه روح انسانی تعالی پیدا کند و به خدا نزدیک بشه. کیست که این روابط رو خوب درک کند؟ چه کسانی میتونن بگن وقتی انسان چگونه غذا بخوره، چگونه زندگی بکنه، از چه چیزهایی برای خوردنی ها استفاده کنه در قرب الهیش موثره؟ آیا خوردن گوشت خوب، نوشیدن خمر میتواند در سعادت ما موثر باشد یا نه؟ من و شما چه میدونیم؟ پزشکان عالم وقتی خیلی پیشرفت کنن میگن زیاده روی در شرب الکل ممکن است به سلولهای مغز لطمه بزنیم، اما به سعادت نهایی انسان چطور؟ چه میدونن؟ تجربه در اون زمینه ندارن. قوانین زندگی انسان باید طوری باشه که همه ابعاد سعادت انسان را تأمین کنه، نه فقط بهداشت جسمانیشو، نه فقط اقتصادش را، نه فقط سیاستش را جدا از سایر ابعاد، همه چیز را با هم در یک نظام منسجم و هماهنگ. چنین اطلاعات جامعی و ارتباط بین این ابعاد جز خدای آفریننده کسی نمیدونه. این است که قانون باید خدا وضع کنه. به علاوه کدام قانون گذاری است که موقع قانون گذاری بتواند خودش را از منافع شخصیش تخلیه کنه؟ عملا میبینید هر گروهی به قدرت میرسند سعی میکنند قوانینی وضع کنند که به نفع خودشون باشه. راه دوری نرید. یک دولتی که عوض میشه در همین کشورهای اسلامی خودمون، به محض اینکه دولتی سر کار میاد مقررات و بخشنامه های جدیدی میاد که به نفع اون گروهی است که سر کار اومده، فرق نمیکنه چپ باشه یا راست. این خاصیت آدمیزاده، ما که معصوم نیستیم. پس اون کسی میتواند خودش را از مصالح فردی و گروهی تخلیه کند که نقشی این مسئله در مصالح او نداشته باشه، نفعی برای او نداشته باشه. او خداست. هر کسی دیگری هر قانونی وضع کنه ممکنه به نفع خودش باشه، ممکنه به ضررش باشه، اما قوانینی که خدا وضع میکنه نفع و ضرری برای انسان ها برای او نداره، فقط نفع و ضرر انسان ها را ملاحظه میکنه. پس هم علم او علم بی نهایت است و هم نفعی در وضع قوانین ندارد و به زبان دیگری حق ربوبیت بر انسان‌ها دارد، که این یک بحث دیگری است و احتیاج به توضیحات بیشتری داره که در این فرصت نمی‌گنجد. ما اگر بخواهیم به کمال برسیم باید حق ربوبیت الهی را ادا کنیم. انسان‌ها حقوقی که بر همدیگه دارن حقوق‌های عرضی را می‌شناسند. حقی که کشاورز بر کارگر داره، کارگر بر کشاورز داره. حقی که فرماندار بر مردم داره و مردم بر فرماندار دارن، اینا رو مردم میفهمن. اما حقی که خدا بر مردم داره چطور؟ این یک بینش دیگری میخواد. اساس بینش اسلامی این است که رأس همه حقوق حق خداست. اول اون را باید ادا کرد. حقوق مردم در سایه حق خدا شکل میگیرد. اون وقت ما میتونیم در قوانینمون حقوق انسانها را لحاظ کنیم، اما حق خدا را در نظر نگیریم. این جور و جفا نسبت به خدای آفریننده نیست؟ و آیا با این بینش و با این ناسپاسی میتوانیم به کمال انسانی برسیم؟ کدام ناسپاسی بالاتر از ناسپاسی نسبت به خدا؟ ان الشرک لظلم عظیم. بالاترین ظلم ها ظلم نسبت به ساحت ربوبیت الهی است. ما اگر حق تشریعی الهی را در نظر نگیریم بزرگترین ظلم را کردیم. اون وقت نسبت به دیگران چگونه میخوایم عدالت داشته باشیم؟ کی میتواند کسی عادل باشد در حالی که نسبت به آفریننده خودش ظلم میکند؟ ان الشرک لظلم عظیم. و از جمله شرک در ربوبیت تشریعی و قائل شدن حق قانونگذاری برای غیر خدا لظلم عظیم. پس هم به خاطر اینکه مصالح ما را خدا بهتر از دیگران میداند، هم به خاطر اینکه خدا نفعی در قانون گذاری ندارد، و هم به خاطر اینکه حق ربوبیت تشریعی بر ما دارد، باید اول قانون او را رعایت کنیم. اگر او اجازه داد، در محدوده که او اجازه می‌دهد قوانین جزئی وضع شود. تا مشمول این آیه نشیم که قل الله اذن لكم ام على الله تفترون ولا تقولوا لما تصفوا السنتكم الكذب هذا حلال و هذا حرام لتفتروا على الله الكذب. برای ادای حق ربوبیت تشریعی الهی اول رفت سراغ قانون خدا، ببینیم او اجازه داده به کی قانون وضع کند و کی اجرا کند. اگر اجرای او هم به دستور او نباشد، باز تصرف در بندگان خداست بدون اذن مولاشون. آیا انسانی خودش حق داره خودکشی کند؟ ممکنه در نظام لیبرال غربی بگن بله مالک خودش میخواد بکشی، اما در نظام الهی چنین نیست. انسان مال خودش نیست، مال خداست. حق ندارد خودکشی کند چون خالق او بهش اجازه نداده. روح و حیاتی است که او به تو داده، اختیارش دست اوست نه دست تو. منی که حق ندارم جان خودم را بگیرم، چگونه به دیگری حق میدهم که جان من را یا جان دیگری را بگیر؟ یا دست خودم را ببرم، من حق دارم دست خودم را ببرم؟ ابدا، دست مال خداست. حق ندارم من دست خودم را ببرم، حق ندارم چشم خودم را نابینا کنم، مال اوست، او اجازه نداده. اون وقت چگونه من اجازه بدم به دیگری که برو دست دزد را ببر؟ مگه من مالک دزد هستم؟ یا هر نوع مجازات دیگری، چند روز زندانش کن، چه حق داره من کسی رو زندان کنم؟ بنده خداست، او باید اجازه بده. پس هم در قانون گذاری و هم در اجرای قانون اذن خدا معتبر است. نظریه سیاسی اسلام در این باب بر این اساس مبتنی است که ربوبیت تشریعی الهی رکن توحید است. اگر کسی این رکن را رعایت نکند، کفری مانند کفر ابلیس داشته. اعاذنا الله و ایاکم. و السلام علیکم و رحمت الله.